العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المهديين المنتشرين سيدنا بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكم فيها منافع ولأجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا فبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خدمت عزیزان و سروران معزز، استعذار دارید که گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه حج است. در این شب خدمت عزیزان باز میکردیم که فرمود و من یعزیزم شعار الله فانها من طراوت قلوب. در ادامه آیات بعد از اون که حضرت باری تعالی اجتناب و دوری از شرک و مطرح فرمود با اون تمثیل بسیار زیبا که مشرک مانند کسی است که از آسمان رها میشود بدن هم اون تکه تکه میشود مرغان آسمانی مرغان درنده و گوشتخوار میخورند بدن او را طوفانها و بادهای سهمگین جسم اون رو تکههای وجودن رو این سونسو میورد و خورد میکنند و منحدر میکنند. ترس کردن باقی از آسمان توحید پایین آمدن شرک همین است. از اون بلندگاه معرفت توحید هنگام که انسان حاضر میشود و به زیر میآید این تفسیر قرآن است. انسان جدا شده از توحید اسیر مطمئنن دامه ها و شیاطین میباشد. کرکس ها چنگال های خودشون رو آماده کردن که جدا شده از خدا رو به سوی خودشان بکشن. این بیت رو صبحی به یه مناسبتی به عزیزان از میکردن که من دیوان شزون به تو رها میکردن هیچ لایقترم از حلقه زنجیر نبود. اون کسی که راه شده از حق است در دام و تحت فروته گرفتار میآید. چنگام چیز کرکسان وجود میگیرد او را و جدا شده از خداوند سبحان بادها و هواها او را در میدارد چه بادهای بیرونی چه بادهای درونی و خورد میکند انسان خسران مبین رو به دنبال انسان خواهد آورد. مطلب تمام فرمود و من یعظم شعار الله توضیح دادم شعار جمع شریعه است از ماده علم و علامت میاد در اینجا از ماده شعار و به اصطلاح شعر میاد که به معنای علم و علامت است. کسی که علامتهای خدا و نشانههای خدا را تعظیم میکند. بازگو کردیم از کلام الهی که نشانههای خدا چیز گاه مکان است. ابن استقاب المرمت هم من شعار الله. هر کسی که مکانهای الهی را تعظیم میکند مگر مکانهای الهی چیز آنیترین مکان را کعبه مکرم است. از زیباترین مکانهای آن مسجد الحرام است. افراد آمیات است. تعظیم امکنه یا عزیز شعائر الله است. تعظیم شعائر الله است. گاه گفتیم که شعائر مفاهیم است. یه مفهومی رو شما تعظیم میکنیم. پاره از مطالب و مقدسانی که اینها رنگ و بوی خدایی دارد اینها رو توسعه میدهیم. اینها رو تعظیم میکنیم. میشه تعظیم شعائر الله. گاه بعض از کسانند که تعظیم اینها تعظیم شعائر الله است. شما هر مقداری که عظمت بتوانید به شخصیت نبی مکرم اسلام بدید هر مقدار حرمت و احترام بگذارید. گاهی به شما میگن که مثلا ذکر صلات و تحیت بر پیغمبر جنبه شعاری دارد. این توجه دارید؟ میگن دعا نیست جنبه شعار دارد. چرا من یعظم شعار الله یعنی ذکر و درود و تحیت بر شخصیت نبی مکرم و احملیت او تعظیم شعار الهی است. بلند شدن نام پیغمبر عظمت مکتب توحیدی است. به تجلیل و تعظیم یاد کردن عظمت معصومین بزرگداشت توحید است. اینها تعظیم شاعر الهی است. با دیشان از کردن خدمت عزیزان و مطالب دیگری که یه فشار میکنم. بعد نکته زیبا این بود که تعظیم این شانه با تحمیل نمیشه، با تحمیل هم نمیشه، با تحمیل هم نمیشه. تعظیم این شانه با تقوای دل است. این نام تقوی الملوک تا دلی تقوی نداشته باشد، تا محبت و کشش الهی در دل نباشد، انسان واقعا نمیتونه تعظیم کند این شانه رو. این ها صحبت و گفتگوی دل است، نه صحبت و گفتگوی بیرونی و مسائل خارجی. نه، تعظیم مکه، تعظیم مقدسات دینی، تعظیم مفاهیم علمی دینی، این ها صحبت دل میخواد. این ها باید دل بسوی این ها کشیده شود. ازا این ها به عوامل خارجی تعمیلی جنبی تعظیم نمیشود. این تعظیم ها را انجامی نمیبرد. فروس این ها من تقبل کنند لکن فی ها من آسا و ایلا عجل مسلم. یکی از شعار ایرانی بزن است. الان این رو امشب ممکنه نرسیم، اما فردا شب رو تعزیزان میخوانیم که ولبودنه جعلنا آقاکم من شعار الله. بودنه جمع بدنه یعنی همون قربانی. این هم از شعار ایرانی است. میشم توضیح دادم به این دلیل میگه لکن فی ها من آسا و ایلا عجل مسلم. گفتیم که وقتی از میقات حرکت میکردن در حج قران نامن، حاجی ها برای آسودگی برامتی خودشون قربانش رو میبردن. خب مطمئن عدم امنیت مسیح و مشکلات رو قربانی رو چه میکردن؟ عرقت گذاری میکردن. اگر گوسفند یا گاو بود در گردن اون تقلیل میکردن، چی نمیداختن به گردنش؟ اگر احیانا اشتر بود کوهانش خونی میکردن، اینو اشعار میگفتن چون شاعر الله. بعد اون را امنیت پیدا میکردن تا که دوستان و راهزنان نشانه خدا رو میدیدند دست به قفلی کشیدند. میگفتن قربانی خدا رو نمیتوان با اون شوقی کرد و بعد این که حرامی بودند اما به قربانی خدا من پرواز نمیکرد. این مسئولیتی قابل بودند و چنین پاس میداشتند، حرمت میگذاردند. خب این قربانی را آوردید لکن فی ها منا فعاله و عجل مسلم. تا زمانی که شما با این قربانی اکثر کردید ممکن است گوسفندی باشد که شیر دارد، ممکن است اشتری باشد که بتوانید از با کشی اون استفاده کنید. بکنید، ایرادی ندارد. نه این که قربانی مسیر خداست نمیتونید استفاده کنید، از اون نمیتوانید استفاده کنید. نافع میبینم عرض میکنم خدمت عزیزان، لا بیع الا فی ملکن، لا عشق الا فی ملکن، لا عبد الا فی ملکن. تمام تصرفات بدبستانی در اسلام را در ملک باشه. انسان تا مالک نباشد نمیتواند بفروشد، نمیتواند هبه کند، نمیتواند اجاره بدهد، نمیتواند ببخشد. تمام این تصرفات و تصرفات مالکانه باشد. اما گاه انسان مالک است اما نمیتونه تصرف کنه، تصرف انتقالی نمیتواند بکنه. ممکنه بهتون رو برقراری کنند اما تصرف انتقالی نمیتواند بکنند. لذا میگن فقط صرف مالک بودن این بس فقهی مهم نیست. فرام شیخ انصاری در مقاصد در کتاب البیع اواسط بس هست وقتی قیود و شرایط غزین و چه چیزها رو میشه معامله کرد و چه عرض و خدمت و خصوصیات گذاشته باشن اینا رو مطرح میکنن. میگن یکی از شروط به اصطلاح عوضه این سبب و مصمن کالا و باها اینه که ملک باشن، نه ملک تنها، بالاتر از ملک چیز دیگه هم نیاز دارن. ملک تلق باشد، ملک تلق. گاهی میگن ملک تلق بدر ترگیست، گاهی جمعی یعنی در زمان مثلا هم میشه علمی داره. تلق یعنی ملک رها و آزاد. گاه ملک هست انسان، شما خونه تون دارید ره، مزید تون ره باز دارید. حالا از این نداره این رحل سهی یا سهی نیست، این رحلی که ما بگیم و رحلی که فکر بگیره، نه اینا کار نداره. چون خونه از این درم ما خونه شماست، ملک شماست، اما میتونید بفروشیدش؟ نمیتوانید. پس ملک تلق نیست. یه مواردی هست که ملک اما تلق نیست. یکی از این مواردش اینجاست، کسی که به قصد قربانی خانه خدا حرکت میدهد، یعنی میخرد قربانیشو، دیگه نمیتونه بفروشه اینو. اگر شما گوسفندی رو خرید در قربانی دارید میبرید، اگر یک کسی بخواه این قربانی شما این چند میگید من 400 ریال خریدم، حالا 450 ریال میفروشم، میگید یک مثلا که ببرید اینو بفروشید 450 ریال، باز میگید 400 ریال میفروشید. شر میگه نه، اونجا نمیتونید بفروشید. این مثل شماست، اما این از دیگه عنوان قربانی رو اومد میشه چی؟ میشه ملیچه غیر تلک، نمیتونه دوش ما. اما تصرفات غیر انتقالی رو میتونید داشته باشید، یعنی تصرفات بهره برداری رو میتونید داشته باشید. برای شطور میتوانید سوار شدید، شیر این گوسفندگان میتونید بکنید، مشکل نیست. فرمون بکن بیها منا قولنا عجل المسلمن صبح محل نها درن بیت رفی. اما باید بدونی که این قربانیتون باید به مقصد برسان، و مقصد قربانی کجاست؟ خود مکه مکرم است و سرزمین منام. از اون تعبیر می شود به بیت العتیق که این رو توضیح دادم در نوبت های قبل، گفتم که شعب بیت العتیق گفته می شود به دو معنا. یک معنا عتیق، همون که عتیقه می گوییم این شکل کهن، ما هیچ خانه کهن‌تر از کعبه بر روی زمین نداریم، چون اول بیت گذار الناس، اولین خانه است که خدا برای بشر عنوان خانه عبادی بنا کرده است، اونها کهن‌ترین خانه است، بیت عتیق است. معنای دوم عتیق از ماده عتق، عتق یعنی آزادی و آزادگی. این خانه رو بیت العتیق میگویند، چون اگر کسی پروانه این خانه باشد آزاد میشه، آزاد میشه. بحث نسبتاً امنی بود که قبل تغییران در بحث آزادی مطرح کردن در سوره مبارکه احقاف، از کردن ما تصور مومن از آزادی، آزادی برونیست که یعنی اون تصوری که دو دنیا دارن، اونی که دنیا در پیان سخن میگوید اعلامیه رو بشر ثابت میکنن و تربیج رو توسعه و تبلیغات میکنن، آزادی بیرونیست. اما خیلی قبل از آزادی بیرونی بس آزادی درونیست. ای خوش آسر که از بارد آزار آمد مقدم از در این آزادی بیرونی. تا انسان در درون آزاد نباشد نعمت آزادی بیرونی رو نمیتوند داشته باشد. اون آزادی درونی و رهایی درونی مقدم از هر رهایی است. یعنی اینکه مثلا به تعبیر امیر المؤمنین التمحر رفق محبت، تمع حرص، نمیدانم از به خدمتتون آز پینه حسد تمام اینا زنجیره. هر کدوم اینا یه بخش از وجود ما رو زنجیر میکن، شهوات جنسی زنجیر است. بحث این نیست که ما استفاده کنیم یا نکنیم بهره داریم از کارهای الهی، بحث اینه که ما هستیم یا امیریم. شهر ما رو میکشن یا ما شهرت رو میکشیم، مال ما رو میبرن یا ما مال رو میبریم، این میشه آزادی یا رفیت یا عتق است. از کلمه زیباترین تعبیر در کلام امیرالمومنین در مورد تقوا، خیلی امام المتقین در تقوا سخن دارد امیرالمومنین، اما این دو خطوانی دارد امیرالمومنین تو نهج البلاغه در مورد تقوا خیلی زیباست. امام فرمود تقوا مفتاح هر سلام و رسوایی است. تقوا چهار جمله میگه امام، یکی از جملهاش اتقن من کل برکه، تقوا رهایی از هر عمده و زنجیر تسلط در وجود انسان است. یعنی انسان متقی آزاد است. این چه آزادی است؟ آزادی برونی نیست. تا انسان در درون خودش طعم شیرین آزادی رو تجربه نکند، در بیرون آزادوار نمی‌شود. سیر زندگی دنیای امروز اینه که انسان رو سعی می‌کند در بیرون آزاد کند، اما هزار پایبست در درون دست و پای انسان می‌بندد. انسان اسیر امکانات مادی زندگی میشه، اسیر تلنتعات میشه، اما در بیرون آزادش میدارن. این آزادی نیست. انسان که در درون آزادی رو تجربه نکنه نمیتواند آزادوار بگوید و زندگی کند. کعبه را به طول عتیق میگویم، چون انسان که دل به کعبه میگردد و پروانه این خانه میشود و شمع این انجمن به حرم میشود، از کمترین آسان در وجودش اینه که باید آزاد باشه. کعبه و گیرها و دست و پای انسان باید باز کنند و حاوی از خانه برگشته بود، اون آزادی رو در درون خودش و اون رهایی رو در درون خودش بیاورد، که اینها رو در نوبت های قبلم به نوعی در عبارات مختلفی خدمت تقریبان گفته بودیم. بل كل امه جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمه الانعام. برای هر امتی ما قرار داده این منسکی. لکل امت، کلمه امت در لغت عرب از ماده امه یا امه میآید، به معنا قصد یقصد چیزی را قصد کردن، هدف گذاری ترین هدف کردن امت، یعنی جماعت هدف داشت. جماعتی که مقصد و هدف خاصی رو دارن، اینا انگیزه خاصی و هدف خاصی رو تعریف میکنن، به اینا امت گفته میشه. امت اسلام، امت موسی، امت عیسی، هر کدام از پیروان انبیاء الهی، انبیاء برایشون هدف گذاری کردن، اهدافشون مشخص است، به کجا میرن، چه باید بکنن، خدا به اینا امت گفته میشه. پیروان انبیاء الهی رو از آدم بگیرید تا وجود مقدس خاتم، خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی یه قدری اگر دایره رو وسیع تر کنیم گاه میبینید نه تنها این امت هم بلکه شما رو بس امت رو در قرآن کریم فراتر از این ها میبینید. در بس از آیات شریفه داریم و ما من دابت ان بالارض و را صاعدا یطیر به جناحه، هیچ جنبنده نیست، هیچ پرنده نیست در روی زمین تا اونجا که اینها نیستن مگر امت هایی مثل شما که ثم الی ربهم یحشرون، بعد همشون هم حشر دارن، همشون هم حساب و کتاب الهی دارن. خداوند از تمام سلوک و دسته های مختلف موجودات روی زمین، حتی درندگان، پرندگان، چرندگان تعبیر با امت میکنند. یعنی اینها معنی نمستری در وجود و هستی و آفرینش دارند. هر کدام باری را بدوشون میشن، هر کدام خطی و مسئولیتی را میزنند و به نظر میرسانند. تمام این وجود همه هدفدارند، جهتدارند. هیچ چی شما در آفرینش گسته و رها نمییابید، هیچی در آفرینش و خلقت به خود را گذارده نیست، به خود آمده و به خود رها شده نیست. من به خود آمده اینجا که به خود دعا زمنم. تمام وجود هستی این چنین است، این شو امت فبود به خود را امته. برای هر امت ایمان شما مسلمان ها نیست که هم نامن سکن ما من سک قرار داریم. کلمه من سک مشترک بین سه معناست، هم اسم زمان، هم اسم مکان، هم مصدر میمی. سه تا معنا، هم زمان نسک، هم مکان نسک، هم خود نسک. نسک یعنی چی؟ یعنی عبادت. ناسک اسم فاعلش میشه، اون کسی که ناسک یعنی عابد. ناسکم فاتکم فدینم جوابم، در اون اشعار زیبای صفی الدین هندی در صفات وجود مقدس امام العارفین امیر المؤمنین وقتی میخواد بگه جمعت فی صفات چل ازدادی و لحاظه و عزت لچل اندادی، یا عبد حسن یا امیر المومنی، یه صفاتی رو جمع کردی که انسان مترجم میشه، اینا چطور در یه انسان جمع میشه؟ بعد میگه ناسکن فاوت کن، تو یه انسانی که اصلا از سیمای تو عبادت میبارد، نگاه میکند کسی به سیمای تو در تو نمیبیند مگر خدا را بعیان، نمیبیند مگر بندگی خدا را بعیان، تمام وجود تو تذکر به خدا است و بندگی خدا است، شب تو، روز تو، همه چیز تو ناسکن. اما فاوت کن، انسان عابدی که شمشیر رو خون میریزن، فاوت کن. فقیر رو، انسانی که فقیر است، جناد رو، اما دنیا دامن دامن بخشندگی داره، چطور میشه؟ کسی هم فقیر باشد هم جواد باشد. جواد بودن مال کیه هست؟ مال کسایی که دارن، اما تو نداری و قلام همت آن دل دعافیت سوزن که در نگاه صفتی کیمیا گرد دارن. ناس کنی فاس کنی فرین و جواب رو و زامجا پاک ما از بخدمتون چی که بمارد کنیم حال نزبست. ناسک، نسک در لغت معنای عبادت، اما هر عبادتی را نسک نمیگویند. شما بخدمتون الان در این متداول در بین ما وقتی که میخواید حج برید، در میدید سراغ یه چیزی، میدید ببینید شما مقلدتون کیست، پیرو به کدام مرجع تقلیدید و زحمت بکشید یک مناسک این حضرت آقا رو تنگه بفرمایید. به مجموعه دستوراتی که در باب حج دارید شما چی گفته میشه؟ مناسک گفته میشه، نسک گفته میشه. در خود قرآن کلمه نسک را دارید، قل ان الارض مسطوره مسكنا ان سلامي لنصفي و محياي لمماتي مزدهر رب العالمين. ان سلامي لنصفي، نصف جمع نسيكه، نسيكه یعنی عبادت خاص، نه هر عبادت. به عباداتی که به نوعی ارتباط با حج دارند نصف گفته میشود. عجیب است. به قربانی حج نسی که گفته می شود، به قربانی حج نسی که گفته می شود و منسک گفته می شود. لکل امتن فرمود در اینجا و لکل امتن جعلنا منسکن، ما برای هر امتی این برنامه رو قرار داده بودیم، هر امتی قربانی داشتن، منطقه قربانی ها فرق میکرد. قبل از شرع مقدس اسلام یه قدری بیاید قبیتر مطلب رو ببرید بالاتر، قبل از ابراهیم خلیل الرحمن در میان انسان ها این رو جا افتاده بود، قربانی میکردن اما قربانی در پای بتا همونه، در پای معبود های نابجاشون قربانی میکردن و قربانی در یه برهه زمان بسیار طولانی انسان بود، اسرای جنگی رو قربانی میکردن، این جماعت با اون جماعت میجنگیدن، اسیر میگرفتن، بعد اینها رو پروارشون میکردن، مدتی به این اسیر فرصت میدادن، متمتعش میکردن، لذت میبرد، میخورانیدن، بعد پای بتا رو خودشون میکشتن و خون این رو به بتا رو خودشون میمالیدن که به اون اصطلاح ها شامل فرسن و اون لذت قرب رو بسخونن. مثلا فرض فرمیدن این قربانی انسان ادامه داشت، این که میبینید با یه تجلیل و مراسم فوق‌العاده عظیمی بحث ابراهیم به اسماعیل پیش میاد، یعنی که میبینید با یه حالات خاصی عریا بلندیه ای پرسن من دیدم در خواب که من رو زهر میکردم و چنین و چنان، این توضیح و این تذکرات و مطالب و اون سیری که در قرآن میبینید در مورد ابراهیم به اسماعیل و بعد فدیناه و بزن نعظیم، این صلاح مصدق است، یعنی خواب ابراهیم و مأموریت ابراهیم بیشتی نبود، خواب ابراهیم نبود که اسماعیل رو کشت، خواب ابراهیم تا اینجا بود، تا اینجا بود که من مشغول زده تو بودم، نه که برو زده کردن، خداوند از ابراهیم نخواسته بود که اسماعیل را زده کنم، به تعبیر بنده یه نمایش الهی بود، برای اینکه این در خاطر زیباست، من نمیخوام اینا رو اصلا قیاس کنم با هم، اما گاه به شما یه نمایشی رو نشان میدن و یه پیامی رو توی این نمایش میگذارن، چون در این اجرا نمایشه، در این فیلم اجرا میشه، این در یه صحنه که کاملا نشونتون میدن این حقیقت رو، میمونه تو ذهنتون، از ذهنتون نمیرن. خداوند سبحان در قالب یک نمایش شناعت ناپسندی نوشتی و منسوخ بودن قربانی انسان رو برای بشریت و بعد از ابراهیم به یادگار گذاشت و عجب خدمت بزرگی کرد ابراهیم به بشریت، که این عمل زشت و شنیع را از میان برداشت قربانی را، به نوع اصل قربانی در تمام ادیان بوده است. اصلا بحث قابیل و قابیل از کجا پیش اومد؟ القرن را قربان و تقوم بده، این دو برادر قربانی کردن، از یکی قبول شد از دیگری قبول نشد، از یکی قبول شد از دیگری قبول نشد. قابل وقتی که خطاب رسید که باید قربانی برای خدا بیاری، اهل خدمت اونها بگونه که شنیدید دنبال اون بود که برای اهل خدمت این چیزی بیاره که برای اصحاب تکلیف بکنه، اما اون بزرگوار دیگر بهترین اصحاب من چه انتخاب کنه که لایق اون باشد که قربانی خدا بکنه، بهترین موجودی و دارایی خیش رو برداشت و تقدیم کرد به قربانی آورد، قربانی اون قبول شد، قربانی اون قبول نشد، یکی از تقدای دل برخواست، تقدای غرور، اون دیگری نه اثر سیری بود، اونی که تقوا بود انزمان افتقام دارون با من هم باسقی خدا من قبول کرده با این رو قربانی ایشه این دیرینه دارن. اما با این حرکت ابراهیم و اسماعیل کار با اونجا کشید که اون سنت های زشت غلط ناروا از میان بشریت برداشته شد و قربانی تبدیل شد به قربانی به اصطلاح عرب ها در نزی، یعنی قربانی که همراه با ریختن خوب حیوان باشه تبدیل بینه. در میان جاهلیت عرب هم قربانی وجود داشت، اونا هم قربانی میکردن، اون تو قربانی های عرب شیوه های مختلفی بود، یه نوع قربانی هاشون همین بود، حیوان میکشتن و حیوان رو اون تا اون سنت رو داشتن، یعنی خون این رو در پای به اصطلاح انسان میکشتن، یعنی پای اون سنگ هایی که بتانشون رو میذاشتن قربانی رو اونجا میکشتن و خونش ریخت و بعد بخشی از خون هم روی بت خودشون میمالیدن، این نشانه قبولی بود که قبول شد از قربانی. نوع دیگر قربانی که داشتن این بود که قربانی خونی نبود، یه شطوری رو یا حیوانی رو استفاده کردن، میخواستن قربانی کنن، اینو اعلام و رهایی میکردن، بهیره میکردن، یه شیاری بر روی پشت این به شکل مخصوص ایجاد میکردن، این آزاد میشد، اینو رها میکردن، دیگه هیچ کس استفاده از این نداشت، تحریر میشد، گویند که مالکان تحریم آزاد کنند. برده پیر به تحریم دراز کردی این را آزاد می کردن و رها می کنند. این را قربانی بود، قربانی های جاهلیت بود. در شهر مقدس اسلام دستور قربانی داده شد و این سنت های جاهلی منسوخ اعلام شد. پس قرآن این بله کل امت جعل را منسکن، هر امت این منسک دارند. خداوند سنت قربانی را برای همه امت ها قرار داده است. اصلا کلمه قربانی از واژه چی میاد؟ از واژه قرب میاد. یکی از راه های تقرب انسان به خداوند سبحان شیوه قربانی کردن و قربانی کردن بوده است. قربانی کردن یک از نوعی تقرب بوده است به خداوند سبحان. کمان که شما میبینید به اصطلاح در شهر مقدس اسلام ما یکی از برترین اعیاد اسلامی ما در کنار ایده ولایت خیلی قدیم شما دادینی که به شکل عمومی برای مسلمان ها مستر میکنید ایده صرف و ایده قربان است. عید الاضحیه و شاید به مراتب عید قربان از عید فطر مراتب بالاتری داشته باشد، مراتب بالاتری داشته باشد و تذکر بیشتری به عید قربان داشته است. این پاس داشتن قربانت در باب اضحیه و قربانی به سمن و زحایان کن فانها متایان کن یوم القیامه. وقتی قربانی انتخاب میکنید فقط در باب حج نیست که وقتی حاجی قربانی انتخاب میکنند دو خصوصیات این قربانی داشته باشند، عید نداشته باشه، چی نداشته باشه، مستحب درست باشه، مستحب امام خاطر اینا رو درست انتخاب کنید فانها متایان کن. اینا مرکبهای شما روز قیامت با این قربانی ها رو مصرف میکنید، یعنی عامل تقرب میباشد، عامل قرب میباشند. در سطح این کلمه است دیگه، خود واژه این افتاده است. ببینید تاکید میشه در این قربان که حاجی که به انسان که به حج نرفته است یا حاجی که به حج رفته است و بازگشته است خاطره قربان رو فراموش نکن. اگر توان اقتصادی ندارد که یک گوسفند رو قربانی کنند میتونه که 10 نفر رو هم شریک بشن، میتونن 20 نفر رو هم شریک بشن، میتونن 50 نفر رو هم شریک بشن، با هم شریک بشن یه قربانی رو بکشن. اصلا نباید یک نفر رو قربانی بکشن، یه جماعت ما مشارکتن چنین عملی رو انجام بدن و از فیض تقرب باقی نمانند و فصل به درخت کن و هم رو هم که میدانیم بعضا مفصلی نسبت به همه دانستن در سوره کوثر. فرمود بله کل در امت جهان الله و من سکن نیز کرد سنم الله اما ما و زبانیم بدیم از من آم تا آم که ذکر کنند و یاد کنند قربانیشون رو به نام خدا و قربانی نباید رنگ روی جز خدا داشته باشد. لیاز کرد من با عوامان از اقام ذکر کرد اسم خدا را. این همیشه ارز کردم ما در قرآن دو ذکر داریم عزیزان، ذکر اسم الله و ذکر الله. این رو در همین سوره گفتم فضلت عزیزان، فرمود یاد کنید ذکر اسم خدا را در این قربانی ها. عوامان از اقام من دهی مثل انعام برون چیز خواهی که شما را خدا روزی کرده است و قربانیتون باید این باشه، من دهی مثل انعام به هر موجودی که نمیتواند سخن بگوید بهیمه میگوید. هر موجود زبان بسته بهیمه است، هر موجود که نمیتواند بگوید بهیمه میگوید. حالا اگر این چهارهای بازار رو میشه بهیمه تو سبا از ماده سبوعیت و درهیتگی مندهی مثل انعام. خداوند این قربانی ها را از شما میخواهد، بهیمه تو انعام. چهارپایان که اینها انعام هست، انعام به سه حیوان گفته میشود شکر، گام، گوسفند. خداوند سبحان این رو قرار داده است. پس اگر این چنین است مسیرتون روشن باشد که الهکم اله واحد، اله و معبود شما یک معبود بیش نیست، فله اصل تسلیم او باشید و بشر المخلصین. و بشارت خداوند هم شامل مخلصین است، لطفی دارد این آیه شریفه. فرمود فلاهو اصل و وقتی که دستور آسو براتون میدن در این رسول و در این عبادات طبق همون عمل کنید، بر همون اساس هر بود. سلیقه شخصی در تقبلیات جانگاهی ندارد. یعنی ببینید اساسان ما نمیتونیم در دین در باب نماز بدیم مثلا به سلیقه من نمیاد مانند بنی اسرائیل که من رکوع کنم یا نمیدانم از مثلا خیلی از سلیقه ها دیگه ما نمیتونیم اینها در باب تقبلیات اینها سر بشون. عبادات سلیقه نیست،
اینا قهان است و خداوند میان خود شما بندگان شدی این طرف است. ممکنه چیزایی مثل این مجموع باشد، اما تحولیان بین ما و خدا بحث سنگ و بحران نیست. فلقو اصل بعد از این مطلب نیاز به این است که فلقو فلقو اصل بلید کلمه اصل مون از ریشه چی میاد؟ اسلام. اصل مون از ماده اسلام اصل و یسل اسلام مصدر واقع افعال. خود کلمه اسلام به معنای تسلیم شدن است. امیر المومنین در نهج البلاغه دارن لعن صبن من اسلام نسبتن می خواهم برای شما امروز اسلام را تعریفی بکنم که لن یعنی صبح و احد قبلی کسی قبل از مدت تو رسوا شدن اسلام چنین تعریفی بکنم بعد همون کلمه هم داره کنه از اسلام ها و تسلیم و تسلیم ها و یعنی از یعنی ها و سر از سلپه و اکرام از اکرام و الادا و الادا. اگر این چنین است مسیرتون روشن باشد به الهکم اله و معبود شما یک معبود بیش نیست فلهو اصل تسلیم رو باشید و بشر مخبتین و بشارت خداوند هم شامل مخبتین است. لطفی دارد این آیه شریف فرمود فلهو اصل و بعد که دستورات رو براتون میدن در این نسک و در این عبادات طبق همون عمل کنید بر همون اساس حرکت کنید. سلیقه شخصی در تقبلیان جایگاهی ندارد. یعنی ببینید عزیزان ما نمیتونیم در دین در باب نماز بگیم مثلا به سلیقه من نمیاد مانند بنی سلیق که من رکوع کنم یا نمیدانم ارزقت خیلی از سلیقه ها دیگه ما نمیتونیم اینها در باب تقبلیان اینها را سردش کنیم. عبادات سلیقه نیست، اینا راهی است که خداوند میان خودش به بندگانش تعیین کرده است. ممکن است چیزایی به سلیقه ما باشد، اما تعبدیان بین ما و خدا بحث سلیقه و اخلاق نیست. فلقو اصل بعد از این مطلب نیاز به این است که فلقو فلقو اصل ببینید کلمه اصل ما از ریشه چی میاد؟ اسلام. اصل ما از ماده اسلام اصل و یسل اسلام مصدر واقع افعال. خود کلمه اسلام به معنای تسلیم شدن است. امیر المومنین در نهج البلاغه دارن لعن صبن من اسلام نسبتن می خواهم برای شما امروز اسلام را تعریفی بکنم که لن یعنی صبح و احد قبلی کسی قبل از مدت تونسته باشد از اسلام چنین تعریفی بکنم بعد همون کلمه هم داره کنه از اسلام ها و تسلیم و تسلیم ها و یعنی از یقین ها و سر از سلپه و اکرام از اقرار ها و الادا و الادا ها و الادا یک شیخ زنجیر زنجیر امیر المومنین چی گفتن به شرط کلی این واقعا قواست همون این خود رو فرمودن اول سخن کلام اول که بود از اسلام ها و تسلیم شاید این خیلی نیاز به گفتن نباشه تو هم سکر شده باشیم ما بعد نیستون مناسبه به سخن از فلقو هسته بود. ببینید که ما الان میگیم اسلام مسلمان یک میلیون و 350 میلیون امت اسلام این اسلام بله اینجا اسلام نیست، این اسلام لفظیست، این اسلام اصطلاحیست که ما داریم، اسلام اصطلاحی و لفظیست. ما در لحظ تصدیم شدیم یک میلیارد و 350 میلیون هم آمار داریم که می گوید اشهد از ما و آمد الله و اشهد از محمد از الله. با کمال تأسف جماعت زیادی از این مسلمان ها از اسلام هیچی نمی دونن، فقط این کلمه رو می دونن، می دونن که مسلمان هست، می دونن خدا، می دونن و پیغمبری دارن. در خیلی از جوانه شما یا با مسلمان ها آشنا بشید ببینید واقعا هیچ از اسلام نمیدونه، این آسان اطلاعات از اسلام ندارن، واقعا نه شناخت قلبی دارن نه شناخت بیرونی دارن نه شناخت درونی دارن. این اسلام اصطلاحی است، این اسلام لفظی است. اگر کسی در این اسلام اصطلاحی و لفظی فرو رفت و وارد این اسلام اصطلاحی شد اینو شکاف، اونگاه لایه های بعدی این اسلام میشه چی؟ میشه ایمان. بعد میرسه به وادی ایمان. اگر در وادی ایمان محکم قدم برداشت، استوار رفت، رسید به ذره و قله ایمان، آنگاه میرسد به اسلام لغوی، میرسد به اسلام چه امیرالمومنین فرمود الاسلام هو الاسلام. میدوستد به اسلام که ابراهیم حنیفا مسلما، میدوستد به اسلام که فرزن را میعوید نمی براستم اوتون به الا و انتون مسلمون. کنار بستر یعقوب پیر من فرزندان نشستم، میگد من توصیه میکنم که شما سعی کنید با اسلام جان بدهید. کدام اسلام است؟ اشهد ان لا اله الا الله ماست؟ نه، این اسلام بعد از ایمان است، نه اسلام قبل از ایمان. حکایت قالت الاعراب آمنا، اعراب میگوید ایمان را رسید. پیغمبر گفت کجا شما ایمان آوردید؟ برو اصلا نه، شما اسلام آوردید، هنوز ایمان تو دلهاتون جا نشده است و وارد نشده. پس روشن باشه ما دو اسلام داریم، یه اسلام ابتدایی، اسلام انتهایی، یه اسلام اصطلاحی، اسلام لغوی، یه اسلام کلاس اول، یه اسلام کلاس آخر. اما در مجموع یه بچه مشترک دیگر بین این دو بگیریم، میخوام آیه رو بهتر بگم. فلهو اسلمون، اسلام یعنی تسلیم. ما چرا تسلیم شدیم؟ در حد گفتن اشهد ان لا اله الا الله تسلیم شدیم، یعنی تسلیم لفظی. این همون اسلام اولی است. اما اگر تسلیم شدن ما بیش از رفت، بیش از گفتار است، در مقام رفتار است، بیش از رفتار است، دلده، یعنی دل ما تسلیم شد. علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، دل برای خدا و ذکر خداوند خالص و خاشع و مطیع آن شد، که واقعا نماند در دل جز یاد خدا و ذکر خدا و جز خداوند و اختیار نبود جز به دست خداوند صبحان. این میشه چی؟ این میشه اسلام. علی اسلام محمد تسلیم، اون اسلام خالص، اسلام نامیست. فرموز فلقو اصلیم، مسلمان ها تسلیم میشه برا خدا. فلقو اصلیم، خطاب مسلمان ها دونه شما است برا خدا. باید اسلام بیارید، این اسلام برد اسلام چی چی؟ این مثل اون ایمان برد ایمان است، یا ایو الذین آمنو آمنو کسان میشه ایمان برد ایمان بیارید. خب یعنی چی ما که ایمان داریم؟ این هم خدا برد مسلمان ها میدن اصلیمون اسلام بیارید. پس این هم اسلام بردی است، این اسلام خالیست و پیشمند و بشه مخبتی راه رسیده ببینیم اسلام چیست و بشه مخبتی بشارت بده به اینا برده مخبتی. چرا به این مخبتی؟ از ماده خط، خط در نقام زمین گود، زمین فرو افتاده را خط میگوده. مخبت من دخلت خط، نجد به زمین بار آمده بیابان. کسی که میره تو نجد میگن انجده فلانان، یعنی رفت تو نجد. کسی میره تو شام میگن اشام فلانان، یعنی رفت تو شام. مخبت یعنی اخبت فلانان، یعنی رفت تو خط، رفت تو زمین خط. خط یعنی زمین گفت. و بشتر مخبتی پیغمبر بشارت بده به مخبتی. خب چه رفتی داره به این معنا که من درس کردم؟ و مخبتی یعنی چی؟ روان بگم مثلا رو منوز برد یه خود مرد رو میدهید. یکی از انسان هم دوست دارن جایی بنشینن که همه ببینندش، اون بالا بنشینن. این زمانی میگفتیم این مناظر قدیمی تو این تنبی ها اتاقهای پذیرایی قدیم اون قسمت بالا شد چی میکردن؟ شانشین میساختن. خب دوست داشتن دی از امرار رو وارد میشدن ساختن که شانشین بنشینن. این دوست دارن بالاتر بنشینن، یه جای خاصی تو مجلس دوست دارن بنشینن. اما یه عده وقتی وارد مجلس میشن همچه که هم بیادن ببینن میشینن کنه، دوست میدارن در یه جایی بنشینن که خیلی هم در معرض دید نباشن. به شانشین هم کاری ندارن، تو وجه پایین تر میخوان بنشینن. این میشه مخبت. مخبت پس یعنی چی؟ یعنی متواضع، یعنی خاشع، یعنی خاضع، یعنی فروتن. و بشتر مخبتی فلقو اسلمو، برای خرافت این شدید پیغمبر بشاهد بده به مخبتی. چه حقی با هم دارد؟ یعنی راه تسلیم شدن به خداوند یه راه شده که انسان نخوت ها رو بگذارد، تعیون ها و بالا و پایین ها رو به کنار بگذارد. اگه این های کنار رو بگذارد پس تسلیم رو میبرد، لذت تسلیم شدن رو بیشتر حس میکنند و درس میکنند. بعد میبینه کم کم پایین نیست، احساس میکنه هرچی پایین در میاد اتفاقا بالاتر از میره، بعد میبینه که رفع خود خدا میبرد اون بلندانی که ما میخواهیم برای خودمون دست بار کنیم بلندی نیست، اون بلندی که خدا برای ما رقم میزند اون بلندی نیست، اون رقم نیست. راهش تصمیم شده برای سلب و هست و بردش کرد مخاطبین انشاءالله تفسیر و تجمیل سخن رو میگذاریم برای فردا شب خدمت عزیزان که انشاءالله از زمان مقرر و کل بود بحث رو شروع میکنیم و دو مصخواهی و فوزش برای تأخیر امشب در شرقه خدمت عزیزان داشت. خداوند سبحان دلهامون بیش از این به مقام شامل خودش آشنا بگرداند و توفیق تفسیر شدن به خودش رو به ما کرامت بفرماید، دست ما را از دامن قربان قرآن به کوتاه نگرداند. شب شب شنبه است و روز جمعه و در حد نام عرض می کنم که برهان صلی الله علیه که یا عبا صالح یا حجت ابن محسن المهد جمعه دیگر بر نگذشت و بر عمر قیمت شما باز افزوده شد، ایام هجران بزرگتر کرد و به درازا کشید. شب شنبه است و باید شب شنبه یا حالت قربتی برای بعضی ها داره یا حالت دلگرفتگی، شب شنبه برای جماعتی که بعضی از معانی هستن بیشتر داره. من سعی میکنم باید شبهای شب رو خوب از زبان وجود مقدس حضرت ولی از سفر برستان باشد در آن همه حس میکنم به ذهنم و بچه در حال این جمله را بگم که در بعض از فقرات زیارت ناهیه داریم وقتی سلام میدهد وجود مقدسه حضرت ولی هست به چند بزرگ وارشان حضرت سیده بشرحان این جمله می دارن که خیلی قمعیز من کمتر این جمله را عرض می کنم که از سلام هایی که بر جدشون دارن دارن از سلام و هم از شیب و خزید سلام بر اون محاسنی که رنگی دیده به خوب هست، سلام بر اون محاسنی که اینها در لحظات مختلفی خونهشون هست در چرمنا یه زمان زمانی بوده است که این صحبت در این محاسن مبارک قرار گرفته است بر صورت خونین و گنگون آن عزیز خواهد خواهدن هنگامی که غزر اخرم که او مرحبا کرده صورت و بر صورت عزیز و جلال و شید رحمان خواهدن خود قرار داده است اونجا سلام و همه شدید خزید صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.